10:35 دقیقه و 20 ثانیه هست و در کنار شما هستیم همچنان با برنامه جوانی در بسته. امروز داریم در مورد قانون صحبت میکنیم، قانون خانواده ها. گفتیم اگر شما مشکلی دارید با خانواده، با قانون خانواده، میتونید با ما در میون بگذارید. اما یکی از دوستان گفته که قانون اگه واسه همه افراد خانواده یکسان باشه خوبه، اما وقتی داداشم به نفع خودش قانون را رعایت نمیکنه، منم دوست دارم یه طوری جبران کنم و لج میکنم. این رو مسعود گفته. خانم دکتر محمدی چیکار باید بکنیم؟ چرا اینجوری گفتن؟
از خانواده ها ما شاهد این هستیم که به شکل قابل در واقع مشاهده تبعیض وجود داره و این اصلا درست نیست. یعنی اگر قراره که همه اعضای خانواده مخصوصا فرزندان به یک اصول و قوانینی پایبند باشن، قطعا نباید تفاوت‌های جنسیتی دختر یا پسر لحاظ بشه.
دوست.
اگه کاری درست نیست، خب قطعا درست نیست برای همه اعضای خانواده، هم بهتره که اون کار انجام نشه. ولی وقتی این تفاوت‌ها رو اعمال می‌کنن، تبعیض‌هایی رو اعمال می‌کنن، قطعا ممکنه که یه رنجش‌هایی برای فرزندان دیگه به وجود بیاد یا احساس بکنن که به شکلی مورد ظلم واقع شدن و همین باعث بشه که در واقع یه اختلالات نافرمانی مقابله‌ای در بچه‌ها شکل بگیره و لجبازی‌هایی بکنن که خودش میتونه مخاطرات و پیامدهای خیلی زیاد داشته باشه.
اتفاقا در مورد این جنسیت گفتین، یکی از دوستانمون گفته که من از این قانون اذیت میشم که چرا دخترها هر جا بخوان برن باید دقیق بگن کجا میخوان برن، حتی اگه دانشجوی شهر دیگه ای باشن، ولی پسرها هر جا هر وقت بخوان همه جا میتونن برن. علتش چیه؟ اینو مریم رحمانی از کرش گفته.
خب اینم در واقع برمیگرده به سوال اول، این که بعضی از ما والدین احساس میکنیم که شاید چون دخترهای ما آسیب پذیری بیشتری دارن، بنابراین فشارهای بیشتری به دخترها میاریم، در حالی که پسرها رو رها میکنیم، آزادیهای خیلی بیشتری بهشون میدیم و خب همین میتونه یه مشکلاتی رو واقعا توی سیستم خانواده اعمال بکنیم. واقعیتش اینه که فرزندان ما فارغ از نوع جنسیتشون، چه دختر چه پسر، نیاز به کنترل و نظارت و البته حمایت همه جانبه والدینشون دارن. به همون نسبت که دخترها آسیب پذیر هستن، پسرهای ما هم در مرز مخاطراتی توی جامعه هستن که نمیتونیم اونا کتمان بکنیم. بنابراین من کاملا با نظرشون موافقم که به هر حال باید برای همه اعضای خانواده یکسان باشه.
گفتن که قانون توی خونه ما اینه که پدرم میگه هر چی من گفتم باید قبول کنیم و ما حق هیچ اعتراض و حرفی نداریم. نمیدونم باید چطوری با پدرم برخورد کنم.
خب ببینید، این متاسفانه سبک آسیب پذیریه. یعنی وقتی که انتظار داریم که فرزندان ما تحت هر شرایطی پذیرا باشن و قدرت اظهار نظر نداشته باشن، مسلما بچه ها دو حالت ممکنه برشون به وجود بیاد: یا شخصیت های منفعل سازشکاری میشن که در آینده ممکنه دچار آسیب های جدی بشن و نتونن حق خودشونو توی موقعیت های مختلف اجتماعی بگیرن.
درسته.
به خاطر اینکه از پس یک والد سختگیر بر نیومدن، ولی تحت هر شرایطی پذیرفتن. شخصیت های قوی و خودپنداره قوی بچه نخواهند داشت. یا اینکه جواب عکس میده و بچه‌ها بسیار لجوج، پرخاشگر و لجباز میشن. یعنی در برابر یه همچین پدری میستن، مقاومت‌های جدی نشون میدن و تحت هر شرایطی گریزان از خانواده. اون چیزی که مهمه اینه که اگر ما واقعاً خواهان خوشبختی فرزندانمون هستیم، که قطعا هر والدی خواهان خوشبختی و سعادت بچه‌شه، بهترین و به نظر من سیف ترین راه اینه که ما عزت نفس بچه هامون رو تقویت بکنیم و وقتی عزت نفسشون تقویت میشه که خودپنداره قوی داشته باشن، احساس ارزشمندی بکنن و خودشون رو همونطور که هست دوست داشته باشن و بپذیرن، اجازه بهشون بدیم توی یک فضای خیلی امن در عین احترام به حقوق والدینشون بتونن گاهی ما رو نقد بکنن، گاهی اعتراض بکنن، گاهی عملکرد والدینش رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن و بنابراین توی یه همچین سیستمی تعاملاتی بین والدین و فرزندان شکل میگیره که در واقع حالت اصلاحی داره و نه تنها بچه ها رو از ما دور نمی کنه، بلکه یک فضای خیلی صمیمی و پرمحبتی ایجاد میشه. بنابراین من خواهش میکنم از در واقع استبداد بایدها و نبایدها توی سیستم خانواده جلوگیری بکنیم، اساس رو بذاریم بر تعامل و گفتگوهای سازنده و پر از محبت و عشق.
انشاءالله. آقای نوبخت تلفن داریم؟ تلفن بشنویم. برمیگه من یه سوال ازتون میخوام بپرسم.
25 سالمه. بعد از جدایی مادر و پدرم حدود 5 ساله که کمک خرج خانواده‌ام هستم. این هم قانون خانواده است و همین که مهمتر قانون عقل و دل خودمه. خدا تا الان خیلی کمکم کرد، خیلی همراهیم کرد. منم با خدا بودم که تونستم تمام این سختی‌ها رو تحمل کنم. اما می‌خواستم یه راهنمایی ازتون بخوام که چیکار کنم. این قانون باشه، زندگی‌ام باشه، شادی‌ام باشه. چون احساس می‌کنم که با همه این وجود خیلی کم به خودمون اهمیت میدیم.
سلام میکنم خدمت شما. در مورد قوانینی که دارن میگن در خونه باید توی فرما باشه، ممکنه قبلا قوانینی تو خونه پا برجا بود، ولی امروزه اصلا بچه ها فقط یه چشمی و کافی. من خیلی فرق کرده، خیلی فرق کرده. حتی هم که شما قوانین بذاری بچه ها رو گوش نمی کنن، فقط چشم. ما باید چه کار بکنم؟ از کارشناس برنامه‌تون سوال بفرما. متشکرم. از شیراز زنگ.
سلام و خسته نباشی خدمت رادیو جوانی‌های و مخصوصا خانم دکتر. من یه سوالی از حضورشون داشتم. من یه پسر دارم بودن 12 سالشه که خود سرد شده از ورزش کردن، از درس خوندن، یه حرف‌شنوی نداره. من نمیدونم باید چجوری باش مدارا کنم، چجوری باش صحبت کنم که من داره اینو به دست بیارم. خیلی از دور شده، صحبتامو گوش نمیده. من واقعا از خانم دکتر درخواست میکنم منو راهنمایی کنن.
در خانواده ما هرگز کسی پر از قانون فرا تنی میذاره، چون میدونن رعایتون یعنی نظم و آرامش برای همه. و یکی از این قوانین گذاشتن سطل زباله به نوبته و هر کس وظیفه خودش میدونه. فقط بعضی موقع با موانعی روبرو میشیم که مثلا همسرم میگه امشب من خستم، شما اون سلطا ببر پایین، و یا امشب پسرم اون امتحان داره، شما زحمتشو بکش، و یا چون دخترم میترسه تنهایی ببره سطل زباله رو پایین، این کار شما برش انجام بده. و من از این همه قانونمندی احساس رضایت میکنم. علی شادزادم
صحان. خب خانم دکتر محمدی، گفتن که 25 سالشونه خانم محترم، گفتن کمک خرج خانواده هستن، چی کار کنن که این قانون کمک کردن به خانواده باشه ولی زندگی و شادی هم باشه، خودشون نتونستن یه برنامه ریزی برای خودشون داشته باشن که بتونن هم شادی رو داشته باشن، هم کار رو داشته باشن، همه چی در کنار هم.
اولا من درود میفرستم به دختر نازنینم، اسمشون رو نمیدونم ولی از همینجا سلام و درود بی پایان به ایشون و آفرین به برحال اون اراده ایشون و توجهی که دارم و احساس مسئولیت پذیری که نسبت به والدینشون دارم. با اینکه والدینشون از هم جدا شدن و قطعا دختر عزیز ما آسیب‌های جدی دیدن و به هر حال رنجش‌هایی رو تجربه کردن، ولی با احساس مسئولیت در جهتی حرکت کردن که بتونن مؤثر باشن بر والدینشون تو هزینه های زندگی. درود بر ایشون. ولی یه نکته یه مقدار نگران کننده است، این که گاهی ما احساس در واقع اون حد تعادل رو ممکنه فراموش بکنیم. این که ما بتونیم در این اینکه کار میکنیم، فعالیت میکنیم، برای هزینه های زندگیمون تلاش میکنیم، برای رشدمون، تعالیمون، همه اینا ارزشمنده، اما در کنارش حتما ما به فراغت های احتیاج داریم برای اینکه ریکاوری بشیم، برای اینکه منابع انرژی ما دوباره بازیابی بشه. لازم گاهی دل به طبیعت بزنیم، در واقع ورزش های مؤثر و مفیدی انجام بدیم، به یک میهمانی خیلی گرم و صمیمی بریم، خودمون برای خودمون فرصت هایی ایجاد بکنیم که دوباره به حال اون منابع مجددا بازیابی بشن. و فراموش نکنیم در این حال که کار بسیار پسندیده و ارزشمنده در همه فرهنگ ها و همه جوامع، اما بهداشت و سلامت روان رو توی اولویت بذاریم با یک روحیه خیلی شاداب، با انگیزه های چند برابر. و اینطور نباشه که احیانا مخصوصا توی بچه هایی که ممکنه والدینشون دچار مشکلاتی شدن و سیستم خانواده به جدایی ختم شده، طرحواره ایثار در این بچه ها شکل بگیری، یعنی احساس بکنن خب پس من باید توی همه مراحل زندگیم خودم نادیده بگیرم به خاطر دیگران. این که به هر حال اولویت رو هم برای خودمون قائل باشیم
در طولانی مدت اثر خیلی بدی میذاره.
حتما همینطوره. یعنی درست. رنجش هایی وقتی من دائما دارم خودم رو ایگنور میکنم و نادیده میگیرم فقط برای اینکه عزیزانم به یه رفاه و آرامشی برسن، در دراز مدت رنجش هایی ایجاد میشه که آسیب های بسیار جدی در حوزه سلامت روان میذاره.
متشکرم. تلفن دوم از شیراز بود، گفتن که در مورد قوانین بچه‌ها توجه نمی‌کنن این روزا، فقط یه چشمی میگن و میگذرن. خب چرا واقعا اتفاق میفته؟
واقعیتش اینه که به نظر من بی‌انصافیه که ما مشکلات رو فقط بخوایم به شرایط اجتماعی یا به حال اون گذار بین نسلی که درش واقع هستیم بگی. به حال ما والدین هم نقش داریم. ببینید متاسفانه سیستم خانواده به سمتی داره حرکت میکنه که ما توی خیلی از خانواده ها در واقع نظام فرزند سالار رو باهاش شاهد هستیم. یعنی به هر حال وقتی که خانواده اون اقتدارش رو، والدین اقتدارشون رو از دست میدن، مسلما بچه ها تبعیت نمیکنن. وقتی هماهنگی در واقع اتخاذ رویه های تربیتی بین پدر و مادر وجود نداره، مسلما بچه ها حساب نمیبرن. یعنی مادر قوانین که پدر میگه رو وتو میکنه، پدر مادر رو نقض میکنه و مشاجرات و بی احترامی های در واقع پیشگاه بچه ها صورت میگیره، طبیعی که بچه ها از این سیستم تبعیت نمی کنن. ضمن اینکه مورد دیگه ای که من احساس میکنم لازم از این تریبون بگم با توجه به حالا تجارب بالینی که داشتم، متاسفانه توی در واقع ساختار فرهنگی ما این اون چیزی که توی دهه های اخیر باها شاهد هستیم و من خیلی متاثر هستم، این که نقش پدرهای عزیز ما خیلی کم رنگ شده.
دوست.
ببینید همه در واقع بزرگان خانواده درمانی دنیا معتقد هستند که حتی ما در آموزه های دینی خودمون هم کاملا هماهنگی داره با این اصول که پیامبر ما فرمودن اگه 3 نفر هستیم به یک مسافرت میریم، 1 نفر رو به عنوان فرمانده انتخاب بکنیم.
درست.
که دیگران تبعیت بکنن. در سیستم خانواده هم ترجیح ما اینه که پدر مرجع قدرت باشه، نه به عنوان یک فرد خدای نکرده زورگو و مقتدری که دقیقا. نگاه بالا به پایین داره.
درست.
یعنی در این حال که عشق میده، صمیمیت هست، فضای تعامل وجود داره،
ولی اون اقتدار هم هست.
دقیقاً که بچه های ما حساب ببرن از یک مرجع قدرت.
درست.
وقتی این اقتدار کم رنگ میشه و من مادر شاید اون جایگاه رو برای همسرم مامان پدر خانواده قائل نیستم، طبیعی که در دراز مدت فرزندان ما تبعیت کافی نمی کنن و خودشون نسبت به این هنجارها بی تفاوت میشن. ضمن که خواب رفیع عزیز اصلی وجود داره به نام اصل یادگیری مشاهده‌ای. بچه های ما صدای اعمال ما رو میشنون. یعنی وقتی من مادر، من پدر خودم رو ملزم به یه سری از هنجارهای اجتماعی میکنم، وقتی در حین رانندگی به قوانین اجتماعی احترام میذارم، وقتی چراغ قرمز رو حتی وقتی پلیس نیست رد نمیکنم، وقتی در سخت‌ترین شرایط خشم خودم رو کنترل میکنم، وقتی یک سری اصول و اخلاق قیاد پایبند هستن، بچه من داره میبینه و طبیعیه که اونها رو همانندسازی میکنه و درونی میشه.
خب دکتر اتفاقی که از دوستان من چند روز پیش داشت میگفت که فرزند پسرشون که 19 سالشه میگفت پدرش که خب ما با هم مشکل داشتیم سالهاست، اصلا خیلی هم تو فقط زیر سخت زندگی میکنیم و فرزند من 19 سالشونه و ایشون اصلا کار نمیکنن، مسئولیت نمیپذیرن. گفتم من خودم گفتم برای اینکه شما خودتون اجازه ندادید ایشون کار بکنن. یعنی هر موقع اومده کار کنه پول تو جیبی خواسته بهش دادین، شما بگین اون پول تو جیبی رو ندارم بدم یا فقط این مبلغ رو میتونم بهت بدم. اولش ممکنه یه مقدار بچه‌ها بگن نه بابا بالاخره میده، به هر راهی بزنن که این پول رو بگیرن با هر حتی چرب زبانی و محبت زیاد به والدین، ولی وقتی ببینن نه مادر یا پدر اون اقتدار هستش توی کلامشون و دیگه تغییر کردن، بچه‌ها مجبور میشن خودشون تغییر بدن.
دقیقاً همینطوره. یعنی نکته خیلی درستی رو اشاره فرمودین. متاسفانه بچه‌های ما همه چیز دارن. یعنی شما ببینید ما بچه‌هامون رو اشباع می‌کنیم از همه امکاناتی که فکر می‌کنیم حق والدینی رو در برابرشون ادا کردیم، در حالی که خیلی از امکانات به نظر من کاملا غیر ضروری است. و وقتی که الان بچه من به خیلی از اون چیزهایی که باید مثلا 10 سال آینده برسه الان تو 6-7 سالگی میرسه، طبیعیه وقتی به پوزیشن و موقعیت میرسه انتظارات به مراتب بیشتری خواهد داشت. به این مقطعی هست بچه‌ها خیلی دوست دارن آشپزی کنن، کوچولوان دوست دارن ظرف بشورن. من مادر به خاطر اینکه دلم نمیخواد آشپزخونم کثیف بشه، دوست ندارم دور و برم ریخت و پاش بشه، امتناع میکنم که بچه من توی اون موقعیت بتونه یه سری رفتارها رو یاد بگیره و اونها رو درونی بکنه. بنابراین میتونی به پسر بچه هامون اجازه بدیم گاهی ماشین ما رو بشورن، گاهی توی یه سری فعالیت ها شرکت بکنن، مسئولیت های کوچولویی بهشون بدیم و در برابر اون رفتاری که انجام دادن مچگیری مثبت بکنیم، بهشون بازخورد بدیم، آهسته آهسته جلسه تو فرآیند رشدشون یاد میگیرن که باید یه وظایف و تکالیفی رو انجام بدن. بنابراین من فکر میکنم که یه بازنگری خیلی اساسی ما والدین باید توی کارکردهای والدینی خودمون داشته باشیم.
خب دکتر دو تا تلفن دیگه مونده که جواب ندیم، بله بگید. دو تا تلفن هم باز دوباره داریم که بشنویم. پسر 12 سالشون گفتن از ورزش و درس سرد شده، چیکار باید بکنه؟
بله، ببینید این مواردی که برادر محترممون فرمودن علائم نوجوانی است، یعنی بچه ایشون فرزند عزیزشون به هر حال شروع بلوغ و دوره نوجوانی هستند که قدم گذاشتن به این عرصه. در مورد نوجوانان حتما شنیدین که از زبانشون میگن به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارن چینی نازک تنهایی من. دوره بسیار خاصیه، نمیخوام نگرانشون کنم، میخوام بگم که یه مقدار برخورد بچه ها ممکنه لجبازتر بشن، یه مقدار پرخاشگرتر بشن، یه مقدار تمایل داشته باشن از والدین فاصله بگیرن و به سمت همسالانشون برن. بنابراین خیلی موقعیت حساسیه که پدر مادر با عشق، با توجه، با همدلی، در این حال که به اتونومی و استقلال بچهشون احترام میذارن بهش نزدیک بشن. مخصوصا هر والدی با فرزند در واقع همجنس خودش، یعنی پدر حتما با پسر تعامل خیلی نزدیکی داشته باشن و با صمیمیت و با عشق قطعا به سلامت این دوره پشت سر گذاشته خواهد.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم خانم دکتر. آی نوبخت، ما میایم یه سر به اتاق فرمان میزنیم برمیگردیم. خب خانم دکتر، یه پولوش یه دقیقه فرصت داریم، میخواییم جمع‌بندی کنید فرمایشاتتون رو.
خواهش میکنم. ببینید، من توصیه‌ام به همه والدین عزیزینه که با آرامش، با اطمینان خاطر، فضای خونه رو فضای بسیار امن و دوست داشتنی بکنم برای بچه ها، چون به هر حال فرزندان ما در مرز یه سری مخاطرات اجتماعی هستن، نمیتونیم جلوی اون پیام در واقع مخاطرات رو بگیریم، ولی میتونیم بچه هامون اونقدر قوی بار بیاریم که آسیب پذیریشون در مواجهه با این مخاطرات به حد اقل برسه. بنابراین تلاش بکنیم که اگر اشکالی در سیستم خانواده هست، قبل از این که انگشت اشاره متوجه فرزندانمون باشه، منصفانه عملکرد خودمون رو مورد بازبینی قرار بدیم و با قاطعیت اما با مهربانی و با سعه صدر و صبوری بتونیم انشاءالله فضای امن و دوست داشتنی برای فرزندانمون تأمین
کنیم. انشاءالله. درود بر شما خانم. دکتر محمدی، میتونید با دوستان خدافظی کنید.
برای همه هموطنان عزیزم آرزوی موفقیت میکنم، شاد و سربلند باشید.
درود بر شما. دوستان نازنین، فردا راست ساعت 10 باز میایم در کنار شما و در مورد جوان و آسیب‌های نوپدید می‌خوایم صحبت کنیم. موضوع فردا، موضوع خاص ما تعارض هست در مورد جوان و شرایط اجتماعیش. امیدوارم که فردا هم فرصت کنید در کنار ما باشید. تا فردا، درود بر شما، خداحافظ.